استفاده از تست حالا مایه آمیوسنتز میتونن این قرباگیه رو انجام بدن و از تولد بچه مبتلا به ایدی تا حد امکان نه سرطان البته جلوگیری کنن.
بله خب آقای دکتر، اگر بخوام خود بریم جلوتر، حالا فردی که با توجه به صحبتی که شما فرمودین مراجعه کرده باشه و همکار ما شک کرده باشه که این ممکنه بیماری رو داشته باشه، چه اقداماتی باید برای اون انجام بده؟ یعنی برای اینکه اون فرضیهش قطعی بشه چه پاراکلینیک هایی لازم هست که انجام بشه؟
اولین راه تشخیص این بیماری همون علائم کلینیکیه. فرد مراجعه میکنه، علائم بالی نیست، بدون انجام هیچ گونه تستی در ابتدا فرد مراجعه میکنه یا پدر و مادر فرد مراجعه میکنه و گزارش میده که این بچه، این نوزاد با کوچکترین تروما، کوچکترین ضربه، حتی هنگام بغل کردن، حین پوشک کردن، حتی چسب پوشک به ناحیه کمر میچسبه و زخم میتونه ایجاد کنه. وقتی این علائم ذکر میشه، بیشترین شک پزشک به وجود همین بیماری هست که یک علامت هست که اختصاصی این بیماری بهش میگن میکروکیساین. یعنی وقتی یک سایشی روی پوست اتفاق میفته، اگر پوست نرمال باشه این پوست جابجا نمیشه، اما اگر پوست بیمار ایدی باشه با سایش دقیقا پوست پاره میشه و جای انگشت و جای اون ذره باقی میمونه. این بیشترین و مهمترین علامتی که این بیماران میتونن داشته باشن. در ادامه خب پزشک باید هیستوری بگیره از بیمار، تاریخچه‌شو بپرس آیا وجود همچین بیماری تو خانواده داشته باشن، که اگر گزارش شد شک به این بیماری خیلی بیشتر میشه. اما لازم که در ابتدا یک آزمایش بایوپسی یا همون نمونه برداری از ضایعات فعال انجام بشه که عموما نمونه برداری توسط متخصصین پوست انجام میشه و خوندن اون نمونه و لام توسط متخصصین پاتولوژی در آزمایشگاه های پیشرفته و عموما افرادی که درماتوپاتولوژی هستند این نمونه ها رو با دقت کافی میخونن و عموما این شک رو به وجود ایدی یا عدم وجود ایدی گزارش میکنن. اما در نهایت تشخیص نهایی بیماری با استفاده از تست ژنتیک و همون هول اگزم هست که خدمتتون عرض کردم که عموما از بیمار خون گرفته میشه و این خون توسط کیت‌های مخصوص تست میشه، اون ژن‌هایی رو که معیوب هستن شناسایی میشه و خب در اینه تشخیص میدن که آیا این بیماری چه تایپ از ایدی هست.
بله، تصویر برداری هم میتونه بهمون کمک بکنه؟
تصویر برداری خیلی برای بیماران کاربردی حداقل تا الان نداره.
درست. خب آقای دکتر، حالا ما رسیدیم به این که تشخیص رو گذاشتیم و مطمئن شدیم که این بیمارمون درگیر هست، اولین اقداماتی که باید برای بیمار انجام بدیم چیه؟
حقیقتا اولین اقدام این هست که جوری با پدر و مادر یا خود بیمار صحبت بشه که این بیمار رو بپذیرن. در ابتدا اغلب افراد توی انکار بیماری هستن، انکار پذیرش بیماری هستن، نه دنبال درمان هستیم، حالا فلان دکتر میریم، فلان عطاری میریم، دنبال حالا روش های مختلف هستن، گاهن موادی داریم که دنبال رفتن به سمت دعانویس و اینا هستن که این بچه خوب شه، چون هنوز به اون پذیرش نرسیدن. پس اولین اقدام درمان حمایتی هست، یک هم حمایتی از زخم هایی که بیمار داره، پانسمون های مورد پانسمون های خاص، حتی اگر پانسمون های خاص رو در اختیار نداشتیم با همون پانسمون های سنتی و ساده مثل گاز بازلین، پماد های ترمیمی اگر لازم باشه، پماد های آنتی بیوتیکی، ترمیم کننده ها و رطوبت بخش ها استفاده کنیم تا هم زخم ترمیم پیدا کند و هم به هر حال با ترمیم کننده و چرب کننده ها پوست نواحی سالم چرب بشه که زخم های بیشتر ایجاد نشه. و دوم اینکه حمایت روانی و عاطفی هست که به هر حال بعد باید اون مراحل رو بگذرونه با حمایتی که پزشک میکنه، چه پزشک پوست یا ارجاعش به متخصصین روانشناسی، روانپزشکی یا پرستارهایی که به هر حال توی این حیطه فعالیت دارن، کار میکنن، بتونن با فرد صحبت کنن، قانعش کنن که این بیماری وجود داره و تنها راه درمان اون درمان‌های حمایتیه و خیلی دنبال درمان‌های خیلی پیشرفته نباشن، چون در حال حاضر وجود نداره.
درست. خب پس باید برای بیمار چه اقدامی رو انجام بدیم؟ یعنی شما میفهمید که ما درمان نمیتونیم بکنیم بیماری رو، درسته؟
بیماری متاسفانه تا الان درمان پذیر نیست. یک سری درمان های سازمان غذا و دارویی آمریکا تایید کرده، مثل یک ژلی که به عنوان ترمیم ژنی اومده، هنوز توی ایران ما اونو نداریم. اون هم درمان موقتی که باید هر 6 ماه یک بار بیمار به حال تمدید کنه درمان رو، و هنوز هم اثر قابل ریپورت نبوده، گرچه FDA تایید کرده این رو. اما خب نیاز هست که همون تحقیقات بیشتر انجام بشه. خیلی گران قیمت هست و ما هنوز همون هم که ایران متاسفانه نداریم. اما بایستی در مرحله اول درمان های حمایتی شامل تجویز پانسمان یا آموزش به بیمار، آموزش به پرستار که روش درمان و حمایت این بیمار اینجوری هست: باید شستشو بدی، پماد بزنی، پانسمان کنی، یک روزه عوض کنی که در حال عفونت نکنه، اگر علائمی از عفونت وجود داشت زیر نظر پزشک متخصص آنتیبیوتیک های لازم مصرف کنی، چه موضعی چه خوراکی، و در حال و آموزش داد که چگونه از این بیمار مراقبت کرد که حتی امکان زخم‌های بیشتر ایجاد نشه. اما متاسفانه ایجاد زخم هم اجتناب ناپذیر است. در حال کودک تکون میخوره، میدوه، ترمای ناخواسته بهش میخوره، حتی کوچکترین لمسی که بغل کردن میتونه براش آسیب‌زا باشه، و نیاز به این آموزش ها مرحله اول درمان.
درست. خب ما الان چه کمکی میتونیم به اون بیمار خودمون بکنیم؟ فرض میکنیم که یکی از همکاران بهش مراجعه شده و طبیعتاً همراهان بیمار و مادرپدرش نگرانی دارن. بعد از اینکه اون توصیه ها و ریاشورنس رو به در واقع به همراهان میدیم، آیا میتونیم کمکی برای درمان حمایتیش بکنیم یا اون هم وجود نداره؟
درمان های حمایتی که وجود داره، یه نکته‌ای که هست و من اغلب اوقات میگم، بیماری ایدی بیماری سیستمیکه، مجموعه از آنچه در کتب پزشکی پزشکان دارن میخونن، از کتاب داخلی، اطفال، زنان و حتی چشم پزشکی. لذا کار کردن و مراقبت و دریافت درمان حمایتی برای بیمار هم یک کار تیم ورک هست. این بیماران بعد از اینکه بیمارشون تشخیص داده شد، که عموما این تشخیص توسط متخصصین پوست تایید میشه و داده میشه، باید به صورت تیم ورک زیر نظر قرار بگیرن. بیمار تحت نظر متخصص اطفال قرار بگیره، متخصص تغذیه بیمار ببینه، چون این بیماران به خاطر از دست دادن مایعات بدن، خونریزی های مداومی که دارن، ترمیم زخم ها، اینها عموما دچار کاهش وزن میشن، مواد غذایی بیشتری نیاز دارن، حتی مواد اصلی بدن از همون راههایی که زخم شده میتونه دست بشه. پس این قضیه هم حتما باید مورد نظر قرار بگیره. ارجاعشون به روانشناس و روانپزشک و دریافت درمانهای حمایتی این مدلی هست.
بله.
ارجاع به چشم پزشک. حتی این بیماران مشکلات دهانی دارن و از همون سالهای اولیه زندگی اینها بایست زیر نظر متخصصین دندون پزشکی قرار بگیرن. هم این تا حد امکان بشه این پوسیدگی ها رو به تأخیر انداخت، از دست رفتن دندون رو به تأخیر انداخت، و اگر خرابی چیزی پوسیدگی اتفاق افتاده در دندون ها، تا حد ممکن بشه ترمیم کرد، بهبود بخشید. و متأسفانه کار کردن روی بحث دندون پزشکی هم یک مشکل اساسی این بیماران هست. هم حفره دهان تنگ هست و هم شستشوی مناسبی به خاطر اون زخم‌های دهانی ایجاد نمیشه، انجام نمیشه، و همه اینها و حال دست به دست هم میده که یک تیم ورکی باشن که این بیمار حمایت کنن. و علاوه بر اینها بیمار نیاز به خدمات توانبخشی از همون ابتدای زندگی داره، مثل کاردرمانی، مثل فیزیوتراپی، مثل حالا درمان های حمایتی دیگه و مواد اینجوری.
درست. و سوال بعدی این هست که یکی از شنوندگان پرسیدن از خدمتتون سوال کنم در مورد این که اون افرادی که دچار این بیماری هستن چه محدودیت هایی دارن توی فرزند آوری، توی ادامه زندگی، یا کلن خود اون فرد باید چه تمهیداتی رو بیندیشه؟
خب اون فرد اول بایدی خودش قبول کنه، یعنی این بیماری رو بپذیره، این بیماری چیزی که مقداری از ماهیت من هست، نه تمام وجود من. با حمایت خانواده این افراد اگر آموزش های کافی ببینن، مدرسه درست برن، به هر حال آموزش ها از نظر درس خوندن، از نظر حالا اجتماعی عاطفی حمایت بشن، اینها علاوه بر وجود محدودیت هایی که براشون ایجاد میشه و معلولیت هایی که ایجاد میشه، مثلا مثلا افراد عادی جامعه گرچه با مشکلات و سختی های خیلی بیشتر، تلاش بیشتر، حالا به زندگی عادیشون ادامه بدن، اگر کوچکترین زخمی در بدن ایجاد شد و این زخم ماندگار، چون زخم های عادی همراه بیمار هست، اگر زخم 3 ماه، 4 ماه، 5 ماه خوب نشد، حتما بایستی نمونه برداری برای تشخیص و یا رد سرطان های پوستی توی اینها اتفاق بیفته. و اگر همه اینها اتفاق بیفته، بیمار نسبتاً میتونه توی جامعه حضور فعال داشته باشه، اثرگذار باشه و خب به عنوان یک عضو مسئله جامعه شناخته بشه. ما حتی بیمارانی داریم که حالا ازدواج کردن با فرد سالم و اینها بچه سالم هم به دنیا آوردن، که هم دختر مبتلا به ایدی که پسر مبتلا به ایدی. مواردی داریم که شاید تعدادشون زیاد نباشه اما خوشبختانه این وجود داره. اما خب همه اینها نیاز هست که تحت مراقبت، تحت مشاورهای ژنتیکی باشند، تحت مراقبت‌های پوستی باشند و خب خیلی بیشتر از یک فرد عادی نیاز به خرج کردن دارن، نیاز به حمایت دارن، چه عاطفی، چه اجتماعی، چه شغلی، چه مالی.
درست. خیلی ممنونم آقای دکتر، توضیح دادید. ما حدود 2 دقیقه فرصت داریم، اگر توضیح باقی مونده بفرمایید و جمع‌بندی کنید.
من حقیقتش آخرین حالا صحبت رو که در خدمتون هستم این هست که اول متخصصین پوست این بیماران رو سعی کنن به صورت تیمی، تمام متخصصین تیمی ببینن، ارجاع بدن، از کنسالت کردن حالا به هر حال نترسن، حالا شرم یا چیز نداشته باشن. گاهن بعضی از همکاران ما سعی میکنن بیمار خودشون تحت نظر قرار بدن و از ارجاع کردن بیمار بنا به دلایلی حالا یا تحمیل هزینه یا مواد دیگه اجتناب میکنن. و نکته بعد من خواهشی که از مردم دارم اینه که این بیماران رو عضوی از جامعه بدونن، تردشون نکنن، در به صورت چه عاطفی، اجتماعی در کنارشون باشن. و از همکاران خودم خصوصا پرستارهایی که توی بخش ها این بیماران رو میبینن، پرستاری میکنن، چون اینا نیاز به عملهای جراحی امکان داره داشته باشن، آموزشی کافی ببینن. اینها نیاز به پانسمان مخصوص دارن، به چسب های مخصوص دارن که بعد از پانسمان کردن این چسب ها کنده نشه. خیلی به حرف مادران بیمار یا پدران بیماران توجه کنن، چون اینها تجربیاتی دارند که کسی میتونه نداشته باشه. برخورد با این بیماران علاوه بر اون سواد تخصصی پزشکی، پرستاری و کادر درمان نیاز به تجربه داره، که خیلی تجربه های والدین بیمار به پزشک و پرستار میتونه کمک کنه که از صدمات بیشتر این بیماری جلوگیری بشه و برخورد بار بیشتری بهشون تحمیل نشه.
خیلی سپاسگزارم. آقای دکتر توضیحاتی فرمودین و
من توصیه دیگری هم اگر امکانش باشه به دولت محترم هست که این بیماران رو حمایت بیشتری بکنه. تنها نهاد حمایت از بیماران پروانه خانه ایدی هست که تقریبا از 10 سال پیش شروع کرده فعالیتش رو. خواهشی که از سیستم دولتی از رئیس جمهور محترم وزرای محترم زن که این سیستم رو حمایت کنن، بیمار این بیماری حالا تحت پوشش خاص قرار بگیره که از نظر حمایت‌های مالی، بیمه‌ای و حمایتی خاص حالا این بیماران و خانواده‌هاشون بتونن کیفیت زندگی بهتری رو تجربه کنن علی‌رغم تمام مشکلاتی که توی زندگی دارن تجربه.
انشالله که روز به روز بهتر باشه، رسیدگی های بیشتری بشه و تمهیداتی هم همطور که شما فرمودین مقاماتی که به دستشون میرسه قانون گذاری کنن این اتفاق بیفته و آرزوی سلامتی برای همه هموطنانمون به خصوص این افرادی داریم که با این بیماری دست و پنجه نرم کنن.
من پیشاپیش روز پرستار رو هم که فردا هست به تمامی پرستاران محترم تبریک و تهنیت عرض میکنم، امیدوارم که همیشه سالم باشن، خداوند قوت توان و سلامتی بهشون بده که بتونن خدمتگزار همه بیماران.
سپاسگزارم خانم دکتر. آقای دکتر از شما خداحافظی میکنم.
خواهش من، خدا نگهدار.
سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان و خدا قوت به همه همکارانی که در این موقع شب شیفت هستن و دارن صدای ما رو میشنون. آقای دکتر هم تبریک گفتن، از این فرصت استفاده بکنم به همه پرستارانی که در سراسر کشور عزیزمون در حال خدمت رسانی به بیماران هستن این روز رو تبریک بگم و خدا قوت، خسته نباشید. خب کیسی رو در ابتدای برنامه برامون طرح کرده بودند که میخواییم با هم مرور بکنیم. آقای دکتر ابراهیم محمدی متخصص سمشناسی گفتن که خانم 32 ساله‌ای در حالی که در یک خانه نسبتاً گرم و بدون تهویه مناسب زندگی میکرده بدحال شده و بستگانش با 115 تماس گرفتن، با کاهش سطح هوشیاری به اورژانس آورده شده و در بعد به ورود شرایط بیمار به صورت رسپیریتوری ریت 20 تا، پالس ریت 110 تا و بلاد پرشر 110 روی 70 میلیمتر جیوه گزارش شده و اتو سچوریشن 99% هم داشته. بیمار هوشیاری نسبی پیدا کرده، همزمان سردرد، سرگیجه و پوست قرمز و آلبالویی رنگ داره. کدام یکی از گزینه‌ها در مورد مدیریت بیمار صحیح؟ گزینه اول خیلی خلاصه خدمتتون عرض کنم که نیازمند متیلبن بلو هست. گزینه دوم باید برای بیمار هایپربار اکسیژن هایپربار تجویز کنیم و گزینه سوم هم نیاز به تجویز سریع تیوسولفات سدیم داره. گزینه چهارم درمان حمایتی کافی است. سر بزنیم به سامانه پیامکی 3102. خیلی سریع چند تا از پیامک‌های شما رو مرور بکنیم که به ما گفتن 922-699-95 گزینه اول رو انتخاب کردن، گزینه چهار روم رو هادی فتی از همدان انتخاب کرده، گزینه سوم رو 930-162-94 گفتن صحیحه، فاضل بورکی هم همین گزینه سوم رو انتخاب کرده، ایشون از شیراز شنونده سپهر دانش است. دیگر عزیزی از مشهد مقدسشون گفتن گزینه اول صحیحه، همین گزینه اول رو 915-438-47 هم انتخاب کرد. و 922-706-23 ایشون هم گفتند درمان حمایتی برای بیمار انجام میشه با توجه به اینکه اوتو سچوریشن نرمال است. ارتباط مجدد برقرار شده با طراح کیس امشب آقای دکتر ابراهیم محمدی. آقای دکتر عرض سلام مجدد.
بله سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
آقای دکتر ما حدود 8 دقیقه فرصت داریم، من وقت رو نگیرم در خدمتتون باشیم، برای ما تحلیل بفرمایید سوال رو و بعد هم بریم سراغ پاسخش.
از سبب که بیماری بوده، مریضی بوده، خانم 32 ساله‌ای که مطرح شد و چند تا گزینه در مورد مسمومیت مختلفی در مورد این فرد مطرح بود و به وقتی ارزم مطرح بود.
بله.
این که در واقع گزینه اول مربوط به این بود که میگفت که بیمار متهموگلوبینمی داره و نیازمند تجویز متیرنگلوه که نمیتونه گزینه صحیح باشه به خاطر اینکه یکی بحث رنگ پوست هستش که در این بیمار به اصطلاح قرمز آلبالویی هست، در حالی که بیمار متهموگلوبینمی در واقع یک رنگ آبی روشن لبنی داره. این از این میتونه رول آوت بکنه، رد بکنه گزینه اول. گزینه دوم گزینه صحیح ما هستش، مسمومیت با مونوکسید کربن رخ داده از و نیازمند به اکسیژن 100% هستش. این مورد هم در واقع از روی خود هیستوری بیمار میشه در واقع یه مقدار از همون اول متوجه قضیه شد که افرادی که در خونه های در واقع بدون تهویه هستن و احیانا از در فصل سرما در واقع از هیتر و بخاری هایی که درست در واقع تهویه نشده اون در واقع تهویه مناسبی ندارن میتونه مسمومیت با مونوکسید کربن رو مطرح بکنه. در این بیماران ما اکسیژن هایپربار در واقع انتخاب هستش و به عنوان یک آنتیدوت هم مطرح میشه در مسمومیت ها. در حالت سوم گفته که با توجه به فشار نرمال اکسیژن مسمومیت با مونوکسید کربن رخ نداده و تجویز تیوسولفات سدیم باعث شروع بشه. تیوسولفات سدیم وقتی تجویز میشه که مسمومیت با سیانید رخ داده باشه، در حالی که در مسمومیت با سیانید علامت های مقدار متفاوت هستن، نشانه ها و تظاهرات بیماری و مسمومیت متفاوته. در این حالت در مسمومیت با سیانید در واقع پوست سیانوزه میشه، حالت به اصطلاح آبی کبود پیدا میکنه، در واقع آبی پررنگ یا کبود هستش. و گزینه چهارم هم که خب صحیح نیست به خاطر اینکه گفته که درمانی نیاز نداره و این بیمار به دلیل اینکه اکسیژنش نرمال هست نیاز به درمان نداره. در این وضعیت در واقع مونوکسید کربن میتونه علت مسمومیت باشه که در فصول سرد سال بیشتر مطرح میشه. ما سالیانه مسمومیت زیادی رو هم به دلیل مسمومیت با مونوکسید کربن داریم. من یک در واقع عرضی رو داشته باشم در ارتباط با خود در واقع مسمومیت مونوکسید کربن که اینجا در واقع یک مسمومیت حاد با مونوکسید کربن در دوزهای بالا در مقادیر بالا با مونوکسید کربن مطرح میشه. وقتی که در یک جای بدون تهویه مثلا یک فردی در واقع به اصطلاح با این ماده تماس داشته باشه، خب این میتونه مونوکسید کربن جایگزین اکسیژن بشه در خون و ظرفیت در واقع اکسیژن رسانی هموگلوبین رو شدیداً کاهش بده. مونوکسید کربن 240 برابر از قوی تر از اکسیژن به این هموگلوبین میچسبه و در نتیجه توان در واقع خون در حمل اکسیژن رو متوقف میکنه، کم میکنه. نکته هایی وجود داره، نکاتی وجود داره از جمله این که بایستی در واقع مطرح بشه که مسمومیت در واقع با مقادیر کم مونوکسید کربن یا مقادیر در واقع پایین مونوکسید کربن هستش. ما به دلایل مختلف مسمومیت مونوکسید کربن در غلظت‌های پایین میتونه مطرح باشه، مثلا در مواردی مثل مشاغل مختلف، مثلا در آتش نشان‌ها به عنوان مثال میتونه مسمومیت ایجاد بکنه و همچنین در شهرها و در مکان‌هایی که در واقع دود زیاد هستش مونوکسید کربن میتونه شدیداً خطرناک باشه، حتی با کاهش در واقع به اصطلاح عملکرد مغزی همراه باشه به صورت وابسته به دوز، وابسته به مقدار. این مونوکسید کربن میتونه مسمومیت داشته باشه. در واقع این جدا از این کیسی که مطرح شد و جواب ما گزینه دو بودش که نیازمند اکسیژن هایپربار هستش، اکسیژن 100% هستش و نکته‌ای که در این سوال مطرح بود، من خواستم علاوه بالا دانشون پزشکی احیانا هستن و گوش میدن به عنوان مخاطب برنامه، نکته مربوط میشه به در واقع این که این اکسیژن در واقع، یعنی اکسیژن سچوریشن در واقع در خون نزدیک 99% یا 100% اگر باشه بازم در واقع رول اوت نمیکنه، رد نمیکنه مسمومیت با مونوکسید کربن رو. در این حالت به اصطلاح چون ما از با دستگاه به اصطلاح پاسوکتیمتری نمیتونیم مقدار در واقع مونوکسید کربن خون یا در واقع مقدار کربوکسی هموگلوبین رو اندازه گیری نمی کنیم، این نمیتونه مثلا دلیل باشه. نکته ای که در سوال وجود داشت این بود. و برای این ما دستگاه دیگه داریم به اسم سی او اکسیمتر که حالا یه استانداردی هم برای این وجود داره، منتها خب بالاخره دستگاه خیلی دم دستی نیست و یه تکنیکی برای اندازه گیری این نیاز هست. خود در واقع پالس اکسیمتر میتونه به اصطلاح به درد به اصطلاح مقدار اکسیژن خون بخوره که در این مورد از سبب که همین نمیتونه در واقع مسمومیت مکسید کربن رو رد بکنه. باز من اگر حالا سوال خاصی در این زمینه هستش که آقای دکتر میتونن بپرسن و یا مخاطبینتون در واقع پرسیدن، من پاسخ میدم اگر احیانم هستش.
بله آقای دکتر، یه سوالی که مطرح میشه، خب خیلی موقع توی فصل سرما مخصوصا ما مشکوک به مسمومیت مونوکسید هستیم. اولین چیزهایی که به ذهنمون باید برسه برای اینکه معاینه کنیم یا ظاهر بیمار رو ببینیم، اینها برای همکارانی که تو خط اول دارن بیماران بیان، اینها چه نکاتی هست؟
ببینید توی در واقع مسئله، حالا باز من دوباره مطرح میکنم، میگم یک در واقع یک نوع مسئله مزمن داریم، یک مسئله حاده. در حالت مزمن که حالا مثلا در افراد سیگاری به عنوان مثال درصدی از خون اصلا مونوکسید کربن داخلش هست، در شهرها مکانهای آلوده مثلا ما مونوکسید کربن داریم، یک درصدی در واقع تو هوا داریم، با توجه به اینکه قدرت در واقع 240 برابری در اتصال به اکسیژن به هموگلوبین رو داره، خیلی میتونه در واقع در درصدهای پایین مطرح باشه. مونوکسید کربن در واقع وابسته به دوز، وابسته به مقدار در واقع هستش. اولین علامت ها میتونه به صورت سردرد و سرگیجه خودش رو نشون بده. اینها در واقع بعضی موقع ما حتی توی مکانهایی مثلا یه جای پردود مثلا حتی داریم زندگی میکنیم، این حالت سردرد و سرگیجه از علامت های درصدهای بسیار پایین در واقع مونوکسید کربن در هوا هستن و این در واقع در مشاغل هم مطرح میشه، در مثلا یک سری جاها مطرح میشه که خود در واقع افراد هم میتونن نسبت به این تا حد و حدودی، حالا نه خیلی در واقع تشخیص افتراقی، بلکه تا حد و حدودی در واقع این رو مطلع بشن. این علامت های اولیه‌ای که وجود داره این هستش، این پوستی که در واقع در این بیمار مطرح شده، پوست قرمز آلبالویی مخصوص در واقع مونوکسید کربن هستش، ولی در 2-3% موارد مطرح هستش. شاید مثلا یه چیزی که من بتونم اینجا مطرح بکنم برای حالا کادر درمان خیلی مفید میتونه باشه این هستش، خب بالاخره ما در فصول سرد سال هستیم و حالا یک بیماری در واقع با این حالت کاهش سطح هوشیار و اینها اومده، شاید مثلا پوست قرمز آلبالویی نداشته باشه، ولی این در واقع سردرد، سرگیجه، بیحالی که در واقع این فرد داره، اینها در واقع علامتهای خوبی هستش. و نکته خیلی مهم هیستوری هستش، یعنی تاریخچه در واقع این بیمار، الان بیماری که در واقع بوده به اصطلاح کیس اولین در واقع چیزی که به ذهن میرسه مونوکسید کربن هستش، عرض شود که و تهویه مناسب. اولین کاری که برای این بیمار بایستی انجام بشه اینه که بالاخره در هوای مناسب باشه. من یه نکته ای رو هم در مورد برای عموم در واقع میخوام یه عرضی رو داشته باشم.
ما یک دقیقه فرصت داریم، مدیریت بفرمایید.
من یه نکته خیلی مهمی بگم، وقتی شما یک فردی در واقع با مونوکسید کربن مسموم میشه و به صورت حالا خواب بوده مثلا، معمولا در خواب این مسمومیت اتفاق میفته، یک حالتی که رخ میده اینها در واقع چون در حالت دراز کشیده، ضربان قلب کمتر و نیاز به اصطلاح اکسیژن و خون کمتری در بدن احساس میشه، وقتی در واقع این فرد ممکنه به اصطلاح را بیفته و بره مثلا در و پنجره رو باز بکنه، این در واقع نیاز یهو زیاد میشه و منجر به یک افت فشار خون وضعیتی شدید میشه که میتونه مریض رو بندازه و همونجا در واقع به